خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که دیروز ضد خواست تمام شد و در ضد خواست قائل شدیم به اینکه امر به شیء مستلزم نهی مولوی از ضد خواست نیست. نه، اگر مولا اراده کرد وجوب چیزی را و جعل کرد وجوب چیزی را، لازم نیست یک جعل حرمت مولوی غیری برای اون ضد خواست انجام بده. بله، یک حرمت ارشادی به ضد خواست تعلق میگیره، ولی یه جعل جدایی نیست. این عقل میفهمد که اگر بخواد این کار رو انجام بده طبیعتا اون ضد خواست باید ترک بشه، این میشه ارشادی. اما جعل مولوی غیری که محل نزاع بود و ثمرم رو اون بار میشه، اون نخواهد بود. بعد تو ضد عامه ما همینه گفتیم، دوباره گفتیم اینجا هم ارشادیه. عقل میفهمه اگه بخواد این کارو انجام بده پس ترکش رو باید ترک کنه، اما جعل مولوی به کار نیست. و اینکه صاحب فصول و همینطور قبلش هدایت المستر شدید گفته اصلا جعل وجوب چیزی عینه جعل حرمت مولوی برای ترک اوست، جعل وجوب مولوی چیزی عین جعل حرمت مولوی برای ترک اوست، عرض کردیم که نه، چنین عینیتی نیست. بلکه تا فرد التفات به نقیض پیدا نکنه اصلا اون نقیض تو ذهن نمیاد. البته بعد از اینکه التفات کرد تصدیقش دلیل نمیخواد. یعنی وقتی که شما من بگی کتاب، من به نقیضش التفات کنم بدون نیاز به استدلال میگم کتاب یعنی عدم لا کتاب، اما به صرف شنیدن کتاب لا کتاب تو ذهنم نمیاد، یا عدم لا کتاب نمیاد، خود کتاب میاد. بنابراین عینیتی نیست، ملازمه است. متو ملازمه اولا بیان استدلال بگید نمیخواد، ثانیا بیان بالمعنل اعمه، یعنی باید اون لحاظ بشه، اون التفات بشه. بعد تا التفات نشه نمیاد، برخلاف بالمعنی الاخص که التفات میخواد. این عرض ما بود و میگفتیم آخوندم در ضد عام مختارش بگید همینه، ولی در ضد عام عبارات آخوند صریح نیست. معلوم آخوند عینیت رو رد میکنه، تزمنم رد میکنه، ولی صریحا نمیاد بگه در ضد عام مسلکم چیست. و همین هم باعث اختلاف فهم شده. از حالا آقای قانی که تو دور قبل گفت غیر بیان، تا اونایی که بیان بالمعنی الاخص میگیرن و اونایی که بیان بالمعنی میگیرن، ما به نظر ما بیان بالمعنی مراد آخوند یک و آخوند هم نگه، به نظر ما درستش هم همینه. مراد آخوند از دو تا کلمه در میگه، کلمه ملازمه که اونجایی که میخواد عینیت رو رد کنه ملازمه رو میگه، و دوم تعبیر لب التفته که این دوتا با هم میشن اون بیان بالمعنی. اینم راجع به قضیه ضد عام. در ضد عام چند تا نکته بگیم. یکی خب کفای همین بود، همین بود که عرض کردم، ولی اینجا یه حرفایی هست. آیا خویی گفته اصلا در ضد عام نه عینیت است، نه تضمن است، نه حتی ملازم است، هیچ کدوم نیست. در ضد عام هیچ کدوم نیست، دو تا جعله. یه وقت شما رو ارشادی صحبت میکنی، حالا با بیان آیه تبریزی میگم، آیه خویی با توضیح آیه تبریزی، چون تو کلام خود آیه خویی کلمه مولوی ارشادی اصلا نیومده. میگه یه وقت شما رو مولوی صحبت میکنی که محل نزاعه، پس جعل میخواد. بین جعل وجوب مولوی برای ذل مقدمه مولوی نفس برای بخش مولوی نفسی برای یک شیء، با جعل حرمت مولوی برای ضد او، نه عینیتی است، نه تضمنی است، و نه حتی التزامی است. نه التزام لفظی که بیان بالمعنی الاخص بشه، نه التزام عقلی بدیهی که بیان بالمعنی عام بشه، و نه التزام عقلی نظری که غیر بیان بشه. یه چی نیست؟ بیان بالمعنی الاخص میشه دلالت التزامی، میشه ملازمه لفظیه. بیان بالمعنی العام میشه ملازمه عقلیه بدیهیه، چون بیان بدیهیه ولی چون بالمنال اعمه عقلیه لفظی نیست. غیر بیان میشه ملازمه عقلی نظری. میگه هیچ کدوم اینا نیست، نه تطابقه نه بگید تزمونه نه التزامه، هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم نیست، فقط یه ارشادیت. همین اینه، عقل میفهمه اگه من بخوام اینو انجام بدم ضد خاصشو باید ترک کنم، ضد عام بشم باید ترک کنم، همین، بیشتر نیست. این فرمایشه که بعد آی خویی در ادامه بحثو میکشونه تو مقدمیت و میاد میگه اگر میخواست امر بشه مستلزم نهی مولوی غیری از ضد خاص یا ضد عام بشه، خب بعد همون مقدمیت درست میشد تا میشد که مقدمیت اولا ما آی خوییم وجوب مقدمه واجب رو مولوی غیری نمیدانیم، ارشادی میدونیم، ثانیا ضد عام مثلا قبول نکردیم که اون مقدمیت را بپذیریم و بعد خود مقدمیت هم محط بحث بود که در کلام آخوند گذشت. این فرمایش آی خویی با توضیح آی عاشق جواد تبریزی روشنه. مرحوم شهید صدر متعرض کلام های خویی میشه، ولی نمیدونم چه حکایتیه که یه درس رو چند نفر میرن بعد فهمشو متفاوته، البته مدعا رو یه جور نقل میکنن اما تقریب استدلال ها فرق میکنه. الان تقریبا دارم میگم این کارش نمیشه کرد، چون بعضی از بچه ها نوشته های میدن من میرم میخونم، همین درس خود ما رو مختلف تغییر میکنه. خب نه درس های خودی که جای خود داشت. آیش این توضیح که من گفتم توضیح تبریزی بود. شهید صدر وقتی حرف آی خویی رو نقل میکنه، البته مدعای خویی رو همین نقل میکنه که آی خویی میگه بین ضد شی با ضد عام و ضد خاص عینیت نیست، تضمن نیست، التزام نیست، نه التزام لفظی، نه التزام که بشه بیان بالمخص، نه التزام عقلی بدیهی که بشه بیان بالمعن، نه التزام عقلی نظری که بشه غیر بیان. منتها دو تا فرق میکنه با حرف های تبریزی. یکی اون قسمت مولوی ارشادی بود که تو نقل های تبریزی از آی خویی اومده بود، تو توضیح شهید صدر اصلا اسمی از مولوی و ارشادی نیامده، کنه آی خویی کلن میخواد اینا رو رد بکنه، کنه ها، حالا کاری نداره چه مولوی باشه چه ارشادی. در که توضیح های تبریزی این گزارش که ایشون از آی خویی میداد و توضیح میده فرق میذاره بین مولوی و ارشادی و این کلام آی خویی رو در انکار مولوی مطرح میکنه نه در انکار ارشادی. این نکته. نکته دوم، شهید صدر میاد میگه که آی خویی بعد دو مقام رو تفکیک میکرد، پس یه فرقی تو گزارش دارن که عرض کردن، بعد یه فرق دومی دارن. آی تبریز حرف آی خویی رو میپذیره، اصلا خودش هم همینه مختارش، ولی آی اسم چه شهید صدر نمیپذیره، میگه آی خویی بعد دو مقام رو از هم جدا میکرد که جدا نکرده و این جدا نکردن باعث درد سر شده. کدوم دو مقام؟ یکی بحث مبادی حکم، یکی بحث خود حکم. مبادی حکم میشه حب و بغض، حالا شاید سعی توی گذاشته. خود حکم هم که خود حکم جعله، اگر کسی بخواد امر به شی رو با نهی از ضد تو خود حکم ببینه حرف آی خویی بد نیست، حالا یه اشکال دیگه هم میکنه ولی فعل جمله بد نیست. چرا؟ چون ملازمه ای نداره که اگر کسی جعل کرد وجوب را برای شیئی، حالا بخواد جعل کند حرمتی را برای ضد عام بشه یا ضد خاص، یا به چه دلیل باید همچین جعلی انجام بده؟ جعل یه امر اختیاری است و چون اختیاری است میتونه اینو انجام بده میتونه نده، و وقتی که دید لغوه انجام نمیده، اثری نداره انجام نمیده. روشنه؟ این رو امام هم داره، امام هم میگه که اگر بخواد بین خود و حرف ها ملازمه ای برقرار بشه، اگر شما جعل رو امر اختیاری بدونید، دلیل نداره مولایی که وجوب را جعل کرد حرمت را جعل بکنه، چون لغوه. متا امام میگه آخوند چون اراده را امر غیر اختیاری میدونسته، لذا گفته جعل بکنه برای وجوب، لازمش اینه که جعل کنه برای حرمت. علی‌ای‌حال هم مرحوم امام هم شهید صدر به این نکته توجه کردن که یه بحث جعله، یه بحث مبادی جعله، و در جعل، جعل معلول اراده است و اراده علی الاغوای امر اختیاری است. پس دائی میخواد وقتی مولا میبینه لغوه برای چی جعل کنه؟ جعلی اتفاق بگید نمیفت، چه عینیت، چه تضمن، چه التزام. اما اگر کسی بخواد اینا رو به لحاظ مبادی حکم مطرح بکنه، یعنی به لحاظ حب و بغض مطرح بکنه، در ضد عام عینیت هست، در ضد عام عینیت هست، در ضد خاص ملازمه هست، در ضد عام عینیت هست، چون حب به شیعی عین بغض به ترک اون شیعه، حب به شیعی عین بغض ترک اون شیعه، و حب به شیعی لازمش بغض ضد خاص اون شیعه. بنابراین شهید صد میگه اگر ما به لحاظ خود حکم و خود جعل بحث کنیم، بله حرف های خوی وجه داره، یعنی عینیت دلیل، چون جعل یه امر اختیاریه، امر اختیاری دائی میخواد، وقتی دائی نداش برای چی جعل کنه. اما اگر به لحاظ مبادی حکم بحث بکنیم، عینیت وجه پیدا میکنه و عینیت درست میشه. آقای قائدی هم در جلسه 108 که مال 18 اردیبهشت 1401 که هفته پیش دو جلسه زدامشون بحث کردیم، هم هفته پیش بحث کردیم، 17 اردیبهشت 18 اردیبهشت تو هفته گذشته، در جلسه 108 که 18 اردیبهشته، حرف شهید صدر رو پسندیده و تعبیر اینهای اسکندری تو تقریر نوشته، برید ببینید 108 18 اردیبهشت 1401 میگه، بله میگه کلام صاحب هدایت المسترشدین که اون عینیت باشه درست است و چاره از التزام به آن نیست، و عینیت که در مرحله ملاکه در حقیقت عینیت، در حقیقت یعنی در ملاک، در عین پذیرش تغایر در اعتبار و جر که شهید صدر میگفت کاملا حرف صحیح است و اصلا مفری از آن نیست. حالا سب کن فلان اینا اینجوری گفتم، من چیکار کنم؟ شهید صدر اینطور گفته، آهای قائدی هم پذیرفته. نگاه کنید دیگه، جلسه 108 18 2401، این ببینید واقعا
فقط هم
شهید صدر هم آقای قائدی هم ملاک میگن هم بغض میگن، این فرمایش راست، این یه اشکال. پس گفتن دو مقام باید تفکیک بشه. دومین ایراد شهید صدر که زمان آقای قائدی هم قبول کرده، گفته که آقای خویی من حیث لا یشعر بحث مولوی غیری رو منحصر کرده در مقدمیت بدون این که برای این انحصار دلیل بیاره. ببینید اونجا نگفت اگر بخواد مولوی غیری باشه باید مقدمیت درست بشه، مقدمیت هم درست نمیشه چون ما وجوب رو قائل نیستیم، زدام رو قائل نیستیم، خود مقدمت اشکاله، به اونجا داره میزنه. میگه آی خویی من حیث لا یشعر بحث مولوی غیری رو منحصر کرده در موارد مقدمیت، بعدم چون مقدمیت را بگید رد کرده، اومده مولوی غیری را هم رد کرده، در حالی که دلیلی بر این انحصار وجود نداره. این هم ایراد دومیست که شهید صد داره. آقای قائنی هم تو همون جلسه 108 این رو نقل کرده و ایرادی هم نگرفته به این حرف شهید صد. آقای شهیدی هم دیدم نقل کرده، حالا گنجی رو نیدم، ولی آقای شهیدی هم دیدم حرف شهید صد نقل کرده و توضیح داده و اشکال هم نکرده، یعنی حالا ظاهر پذیرفته. روشنه این جای احمدی شارودی حتیانش معمولا همینجوری دیگه حرف شهید صد رد میکنه، اینجا هم رد کرده حرف شهید صد رو و به نظر من ردش بجاست. ببینید در مورد اولین اشکال شهید صد میگه ما جدا کنیم مقام حکم رو با مبادی حکم، بعد در حکم که همون جعل بعث و زجره، بله نه عینیت نه تضمن نه التزام، چون جعل فعل اختیاری دایی نداره لغوه، ولی در مبادی حکم عینیت درسته، حب بشه عین بغض ضد میشه. دو تا ما حرف اینجا داریم، حرف جدید هم نیست، حرفای همه شاهده منم قبول دارم، ایشون میگفته منم قبول دارم. یک، اولا بحث سر چی بود؟ بحث از اول تو جعل بود، که بحث رو مبادی بود، بحث سر بود که امر بشه مستلزم امر موجود امر مولوی یک شی مستلزم نهی مولوی یا حرمت مولوی ضد خاص و بعد ضد عام هست یا نیست، مگه مسئله این نبود؟ بس بس کلا تو جعل بود، بس توی مبدع بگیم نبود، این اولا. بنابراین همونی که از اول طرح مسئله بود آقای خویی همونو جواب داد دیگه، این که اشکال نداره که. حالا شما میخوایی یه مسئله دومی مطرح کنی ایرادی نیست، اما اینکه به کسی بگی تو چرا اینو گفتی، خب اون همون مسئله رو جواب داده. مسئله از اول ملازمه یا عینیت یا تضمن، ملازمه حالا لفظی یا عقلی، عقلی بدی یا عقلی نظری، بین جعل وجوب مولوی شی با حرمت مولوی غیری ضد او بود، یکی در ضد خواست یکی در ضد ها، بحث سر این بود. همین هم آقای خوی جواب داد، اصلا بحث رو مبادی نبود. این یک، من به چه دلیلی شما مبادی رو معنا کردید به حب و بغض؟ این خودش چطور شده دفعه که بعد میگید حب به یک شی عین بغض به ترک اون شیه؟ مبادی مصالح و مفاسد هم آقا جون، و مصالح و مفاسد هم عینیت ندارن، مصلحت داشتن یک شی عین مفسده داشتن ترک اون شی نیست. مصلحت، ببینید یه وقت هست شما میگی آقا این کار انجام بدی مصلحت داره، انجام ندی هیچی گیرت نمیاد، یعنی فعل مصلحت داره، ترک فقط عدم المصلحه است. یه وقت میگه انجام بدی این گیرت میاد و ترکم بکنی فلان خسارت بهت وارد میشه، اینجا یعنی انجام مصلحت داره، ترک بگید مفسده داره، عینیتی نداره. آخه شما اومدید اولا مبادی تا مسئله نبود، مسئله رو جعل بود، آی خودم همون جواب داد، حالا میخواید مبادی رو بحث کنی اشکال نداره بحث کنی، ولی مبادی رو آوردی تفسیر کردی به حب و بغض، بعد عینیت رو توی حب و بغض تفسیر کردی، حتی عینیت تو بغض تفسیر میشه، تولی و تبری دو روی یک سکه، اما مبادی حب و بغض نبود، مبادی مصالح و مفاسد بود. بله علم به مصالح و مفاسد که مبدأ که اقتضا منشأ میشه برای اراده ذاتی که حب، و اراده ذاتی منشأ میشه برای اراده فعلی که تصمیم گیری بر انجام کاره، که میشه بعث و زجر عباد تو اراده تشریف. اونم برای مصلحت و مفسده است، ربطی بده نه 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 عرض میکنم ملزمه، حالا اینو قبلا شاید گفته باشم، ملزمه یا غیر ملزمه بودن ناظر به خود مصلحت یا خود مفسده نیست. این که بعضی ها فکر کردن ملزمه یعنی نه نه آقا جان، نه ملزمه منشه اراده ذاتیه و اراده منشه اراده فعلی، گوش بده، من این که بعضی ها فکر کردن مصلحت زیاد شد میشه ملزمه، کم شد میشه غیر ملزمه، که آخوند گفته اینا سب کن بابا جان، سب کن یا بعضی ها فکر کردن اگر مصلحت فعل همراه شد با مفسده در ترک میشه ملزمه، همراه نشد میشه غیر ملزمه. هیچ کدوم اینا نیست. بحث ملزمه و غیر ملزمه بحث تجسم عینیه در مخالفته. یعنی مولا میبینه که اگر کسی این عمل را مخالفت کرد، تجسم عینیش در آخرت بگید عقوبت یا نه؟ اگر تجسم عینی در آخرت عقوبت بود، به این میگن ملزمه. چه مصلحت زیاد باشه، چه کم، چه ترکش مفسده، بگید داشته باشه نشته باشه، اصلا ملزمه مال منتهاست، به خاطر اینکه الزام مال منتهاست، مال اطاعت و عصیانه. نه، اولا اون نقض میشه، قبلا هم گفتم نقض میشه. مثلا اگر کسی در روایت هم داره که به اصطلاح این تعبیر روایت شده بیاد که در روز قیامت، خلاصه هم مضمونش اینه، این اشکال بگم، در روز قیامت کسانی که فرصت زیارت سید الشهدا داشتن تو کامل زیارته ترک کردن، حسرت میخورن. خب پس یه حسرتی داره، اما چون عقاب نیست میشه وقت مستحب. پس مصلحت قویه داره، مفسده در ترک هم داره، اما چون مفسده در ترک هم داره، اما چون عقوبت بگید نیست میشه مستحب. زیارت سید الشهدا، روایت کامل زیارت در قضیه ماهیت وجوب و استحباب شاهد است بر رد دو قول رقیب، چه قول آخوند که شدت ضعفه، چه قول همین مصلحت و مفسده در ترک. چی؟ این روایت شو حفظ نیستم، اما واسه بخونم یادم نگه، بخون بلند بخون که اینا هم که صوت گوش میدن متوجه بشن.
کامل
زیارات باب 40 صفحه 116 بخون.
زیارت قبر حسین علیه السلام لخوفن،
فا این امن ترک زیارت قبر را من الحسده ما یتمنه ان قبره کان عنده. بنابراین ترکش مفسده داره، ترکش مفسده داره، یعنی اثر بر ترک بار میشه. حسرت یه امر وجودیه، با حسرت عدم و نف نیست. من ملزمه رو از قدیم و هر وقت ملاکه میکنم تجسم عینیش میشه اعلام، علم به تجسم عینی به عقوبت. چی؟ حسرت امر وجودیه بابا، عدم نیست. خود حسرت مفسده است، خود حسرت اثر تر، خود حسرته دیگه. نه اما مسئله مواصل اون اثر وضعی هم دیگه، بگه چی هم مصلحت و مفسده آثار وضعی هست. همین من دارم میگم ملزمه و غیر ملزمه بر اساس تجسم عینی عقوبت و غیر عقوبته، نه بر اساس خود مصلحت و مفسده. این عرض حسد امر وجودیه دیگه، میشه مفسده. بابا کلش حسد هست که آقا جان، مؤمن به کارهای خوبی که کرده لذت میبره، اونی که کار اینا میشن مفسده، اما تمام اینا نمیشن ملزمه. بابا مفسده میگه چی؟ چیه مصلحت و مفسده؟ دو تا امر وجودی هست که بر انجام یا ترک عمل مترتب بشن. این که شما از ترک این عمل حسرت میاره، حسرت میشه مفسدش. حسرت امر وجودیه دیگه، بابا نمیگه سود نمی کنه، میگه حسرت میکنه. اون داییشه، علت تعلیهشه، چرا حسرت میخوره؟ برای اینکه اون از دست میده. اما خود این حسرت محققه. علایال دور نشیم، سه تا مسلک. البته یه مسلک اینه که ملزم و غیر ملزم مال خودشه، یعنی مسلک شدید میشه میشه ملزمه، غیر ملزمه مسلک خفیف. یه مسلک اینه که ملزم و غیر ملزمه به مقابلشه، یعنی اگر مصلحت داشت ترکش هم مفسده داشت میشه مصلحت ملزمه، یا مفسده داشت فعلش هم مصلحت داشت میشه فعلش هم فعلش مصلحت داشت میشه ملزمه، مفسده ملزمه. اما اگه اون ور هیچی نبود میشه غیر ملزمه. این دوتا یکی هم که اصلا ملزمه و غیر ملزمه به اعتبار اون اثره، یعنی این حالا مصلحت هرچی داره یا در ترکش مفسده باشه یا نباشه. اگر شارع بدانه، شارع بدانه تجسم عینی این اقامه، اینو میگن ملزمه، که این علم به این که تجسم عینیش بگید اقامه باعث انشاء میشه، انشاء وجود میشه. و اونجایی که بداند که تجسم عینیش در فرض مخالفت اقام نیست، این میشه غیر ملزمه. ممکنه بله، چون اقام غیر مفسده است. مفسده و مصلحت دوتا امر وجودی تکوینی هست که قبل از جعل وجود دارن،
مثل تجعل،
مثل تجعل آره، و قبل از جعل وجود دارن، امور تکوینی هستن، اینا هم وجود دارن، بدانی یا ندانی متعطل میشن، اما ثواب و اقام نه، اینا بعد جعل. لذا ولو غالبا جایی که ثواب هست مصلحت هست و جاهایی که بگید اقام هست مفسده هست، ولی لزوما نیست. مثلا در قضیه انقیاد ثواب هست ولی مصلحت نیست، در تجری اقام حالا از نظر ما استحقاق اقام هست ولی مفسده نیست، یعنی اقامش محل اختلافه ولی مفسده قطعا نیست، چون آوالوالو خورده دسته مصلحت هم شاید گیرش بید، اگه آوالوالو شما مصلحت هم نیست. در اخبار من بلغ، در اخبار من بلغ ثواب بگید هست مصلحت نیست. در احکامی که تدریجا انشاء می شدن تا قبل از اینکه انشاءشون بیاد مفسده ها هست مصلحت ها هست ولی عقاب نیست، دقت می کنید. لذا مصلحت های افعال قبل از انشاء ملزمه نیست، چون تجسم عینی مخالفتشون عقاب نیست، اما از اون موقع که چیز میشه الزام هم میاد. بنابراین غالبا بله، غالبا مصلحت با ثواب، مفسده با عقابه، ولی ملازم نیست. باز یکی دیگه براءته، در موارد براءت سوق مسلمین اصول ترخیصیه عقاب نیست، چون محمد داره، ولی بگید مفسده. به تعبیر آیت الله بهجت، یه تعبیر قشنگی با اون لهجه شمالی خودش تو زیل تجری میگه، زیل بس تجری میگه که در ثواب و عقاب بحث عبودیته، بحث بندگیه، شما بندگی بکنی به ثواب میرسی، چه درست تشخیص بدی چه ندی، درست شد؟ بندگی بکنی عقاب نمیشی، چه تشخیص بدی؟ معیار بندگیه، در زی عبودیتی یا زی عبودیت بگو، ولی مسائل و مفاسد بر اساس نظام احسنه. یعنی شما ممکنه بندگی بکنی ولی اگر بندگی مطابق، یعنی تشخیص غلط باشه، تو چارچوب نظام احسن رفتارت نیفته، مصلحت نمیرسه، چه بسا مفسده هم برسه، یا از بندگی خارج شدی ولی چون عمل درست بوده، مثلا توسلی بوده درست بوده، مصلحت برسه. کافری مسواک میزنه باجون، کافر مسواک میزنه، مصلحت مسواک رو به دست میاره ولی ثوابی به کار بگید نیست.
خب
ملاکه
حساب
دو تا حساب دیگه، یک حساب مال آثار وضعیه است، قیامت این بهشت و جهنم رو بگی، اونا آثار تکلیفیه است، بهشت و جهنم مال آثار تکلیفی است، آثار وضعیه همین مصالح و مفاسده، مثل توفیق، سلب توفیق، لذت عبادت، کسالت از عبادت، سلامتی، بیماری، برکت و امثاله، اینا رو میگن مصالح و مفاسد، که غالبا مال این دنیا، حتی بعضیشون مال مرگ و جان دادن و شب اول قبل تا اونجا هم میده، ولی اونی که توی بحث بهشت و بگید جهنمه، همون اطاعت و معصیت آثار تکلیفیه، آثار تکلیف مال زی عبودیته، زی عبودیته که اینا تصاحب میدن، خروج از زی عبودیت باعث، حالا تو تجری بحث خواهیم کرد، خروج از زی عبودیت استحقاق عقاب میاره، ولی چون شارع تفضل کرده و گفته غیر عاصی رو عقاب نمی کنن، متجری هم تفضلن عقاب نخواهد شد، ولو استحقاق عقاب دارد. مختار ما اینه، حالا بحثش خواهد. خب دور نشین، پس یک حرف این بود، یه نقد ما این بود که شهید صد اومد جعل و ملاک رو جدا کرد، بعد با آقای خوی اشکال کرد. جدا کردن طوری نیست و میخوای بحث کنی بحث کن، ولی اشکال کردن به جا نیست، چون مسئله زد از اول توی جعل بود، توی امر و نهی بود، توی ملاک نبود که. این یک. دوم، ملاک رو اومدی معنا کردی به حب و بغض. ملاک و مبادی که یه بار میگه ملاک یه بار میگه مبادی حب، نگاه کنید، چه ملاک چه مبدع حب، حب و بغض نیست، مسائل و مفاسده. بعد علم مولا به مسائل و مفاسد غالبه، حالا چه ملزمه چه بگید غیر ملزمه، منشأ میشه برای حب مولا، که اون حب رو میگن اراده صفت ذات، و بعد منشأ میشه برای انشاء و اراده تشریعی مولا، که به این میگن که اراده صفت فعل و جعل، و همه احکام آخرش برمیده به اون اراده تشریعی مولا که میشه انشاء. بنابراین مبدأ میشه مسئله مفسده، بعد چون مسئله مفسده دیگه عینیت نیست. در حب و بغض که شما میگه عینیت هست، اون مسئله عینیت نیست. این تو نیست که هر جای چیزی مصلحت بود حتما زدش هم بگید مفسدش بشه یا ترکش هم مفسدش بشه. بله میتونه باشه، لزومی نداره. یعنی میتونه اینجا مصلحت در فعل باشه، مفسده در ترک. میتونه مصلحت در فعل باشه ولی مفسده در ترک نباشه.
هر جا مفسد باشه
ترکش
مفسده،
هر جا مفسد باشه ترکش مفسده. هر جا حب و بغض جداست، حب و بغض جداست، هم با مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده با اون فرق داره. در مصلحت و مفسده گفتم میشه مصلحت باشه ترکش مفسده نباشه یا بس. اما حب و بغض، در حب و بغض خدمت شما هست، مثلا اگر اباحه رو شما یه حکم تکلیفی ندانی رو مسلک آیه خوینا، یا بگی اباحه همیشه حکم اولیه و به عنوان ثانوی همیشه یکی از اون چهار تا رو پیدا میکنه، در نتیجه همیشه اگر این ور محبوب باشه اون ور مبغوضه. حالا وقت محبوب و مبغوض به حد الزام آوره که میشه عقاب، یه وقت در اون حد نیست که تو غیر الزام مثل استحباب و کراهت میشه. بنابراین اینم نقد. راجع به حرف دوم شهید صاحب بذار اینم بگم، که اومد گفت که آقا شما ملاک رو منحصر کردی در موارد مقدمه و چرا انحصار انجام کردی؟ اولا انحصاری نیست. آقای خویی دو تا استدلال برای زد آورده مثل همه، یکی مقدمیت، یکی تلازمه، پس انحصاری به مقدمیت نیست. بعد ما بحث فلسفی که نمیخوایم بکنیم، فروض محقق مسئله رو بگیم، ما ناظر به ادله طرف مقابله. اونها برای اثبات حرمت در ضد خاص برای مولویت غیری دو تا دلیل بیشتر نداشتن، مقدمیت و تلازم. ایشون هم جفتش رد کرد. تو ضد عام عینیت و تضمن اومد که اونم رد کرده. بنابراین ایشون ادعا نمی کنه که تنها راه توی قضیه بگید مقدمیته. بحثی که تو ادله ای که بعد شما میگید انحصار از کجا اومد، تو ادله ای که طرف مقابل گفته اینها هستن، مقدمیت عمدشه، تلازم هم هست، بعد توی ضد عام عینیت و تضمن هم هست. لذا اینم که میگه شما ملاک مبغوضیت غیری رو منحصر کردید در موارد مقدمه، ایشون ادعای انحصار نکرده و لذا همون حرف آقای خویی، البته با توضیح آقای تبریزی که قضیه مولوی و ارشادی جدا بشه. این به نظر من حرف تمامی است در ضد عام، و اون حرف آخوندم به نظرم همینه، یعنی امر به شیء مستلزم نهی مولوی در ضد عام نیست، عینیت با نهی مولوی هم نداره، تضمن هم نداره، اصلا هیچ ملازمه. اما به لحاظ ارشادی اگه نگاه کنید، امر به شیء ملازمه بینه بالمعنل اعم با نهی از ترک مشیت نهی ارشادی دارد. این هم از این قضیه ضد عام و باقیمونده. اینا رو اگه خواستید مطالعه کنید جلسه 108 18-2401 آیه قانی هم بحث کرده. البته خب مختار فرق می کنه، آیه قانی حرف شهید صدر رو پذیرفته، ما حرفهای خویی با توضیح البته عاشق جواد تبریزی رو قبول کردیم که مولوی باشه تفهیم بشه، ولی همین اقوالی که گفته شد همه رو آقای قانی هم داره، اونجا رو هم ببینید. فردا دیگه بریم سراغ بحث زد. این یکی. بعد یه رنگیدی هم میخوایم بکنیم، هم راجع به سال آینده، هم مکان درس، که هم اینجا ما میتونیم درس رو بذاریم، هم تو مدرسه امام کاظم میتونیم بذاریم، هم راجع به مکان.
ساعت هم
اگر قرار بشه، حالا باید بریم چی بشه، رای میارنم فقه اضافه بشه، تعمیلی فقه اضافه بشه، دوتاش پشت سر هم باشه بهتره. یعنی مثلا 10 تا 12 باید رعی بگیریم. هیچ تضمین حضور و غیابی نخواهد بود، چون معلومه شورا که اگر شورا هفته آینده داد، اما هفته آینده حضور و غیاب درست کنید، اگر معلومه سچ کنید. نه، برنامه ما این بود که 3 سال اول تعمیدی باشه، برنامه خودمونی بود. از سال چهارم درس مستقل بشه. یعنی 3 سال شده. سال هم سال شده. اون که ربطی به شما تعال توجه بود. از اول اصول امسال سال سوم بود. سال چهارم چیز باشه که البته اگر حضور غیاب رسمی نشه، حالا فردا میگم، ما مستقل نمیگیم. چون اگر رسمی باشه، خب مستقل که بگیم حضور غیاب همینجا میخونید میرسید. اما اگر حضور غیاب نخوره، چون ما درس دیگه بریم، ما اگر ناظر به اون درس دیگه بگیم مشکلی پیش نمیاد، چون 70-80 درس مطالب یکی. ولی مثلا فرض کنید اقوال به سمه، مثلا الان بحث تظاهر اینو کجا بگیم؟ سلیقه است دیگه. خب مثلا ممکنه من بیام اینجا بگم آقای قانی بذاره تاجی بگه، بعد من یه ما برم تو تظاهر، یه ما با اون درس فاصله میفته، دو درس باشه اینطوری میشه، بعد دیگه چون دو موضوع میشه به مطالعهش نمیرسید. لذا چه فقه چه اصول، اگر این قضیه حضور غیاب درست نشه، تمهیدی ادامه خواهیم داد. اگر درست شد اصول رو مستقل میکنیم از سال بعد، ولی فقه همچنان تمهیدی بود. حتی باز رأی بیاره، حالا باز رأی گیره بود شروعش، حالا شروعش تمهیدیم چه خبر بود. آقا جون مگه نمیخواید جمعیت حضور غیاب، مگه نمیخواید بشن قیمت میخورید اون کسی؟ حالا فردا انشاءالله رأی گیری میکنیم، هم راجع به درسش، هم فقهش، هم موضوع فقه، حالا اگه رأی آورد، و هم مکان درس. حالا شد همین آقا یکی دیگه اسم میخوام برم، حالا هم ببین بنده خدا میخوام بره، میخوام بزنید تو کیفش. فردا، فردا هم شلوغه، یک شنبه دو شنبه شلوغه. فردا رأی گیری میکنید؟ نه، برای 3-4 تاش رأی میگیرید. صلوات بفرستید. یه مشکل من تو فقه دارم، بعد من فقه رو بزنم، بعد یکی از درسامو تعطیل کنم، نه شما فایده نرسیدم، بعد هر کدوم تعطیل کنم بچه ها دلخور میشن.
تو دیگه ساعت میگه صبح ها شمش هست، حتی حالا صبح های مرسای شروع همه منظمه. تو الان کفایی یک و دو سه شما همش منظم تو مرسای شمالی هست. شما این واقعا الان
نه از ما 3 سال منتظریم که هر کی هر مدلی بخواد مبسوط بخواد یه جا هست.
خب شد اگه واقعا کسی سوالش هست دیگه، من خودم رجال شما رو حضوری شرکت نکردم، ولی میخواد خودشو گوش بده. اگه واقعا دو مال
باشه باشه فردا رای گیری میتونه میشه.
تو اما فقه با
فردا رای گیری
کنید. الان مکانش
فردا مکانش الان بچه ها بیا
بین امام کاظم و اینجا فرقی نداره، ولی بین اینجا مدرسه های تبریزی فرق داره، بین اینجا مدرسه های تبریزی فرق داره، ولی بین
مدرسه های تبریزی
اینجا خوبه، خیلی بهتره.
حالا فردا همه جمع شن، هر چی رأی آورد
هر چی رأی آورد الان فقه شما حکومتش کنی، حاکم اصلا رأیگیری نداره. خود شما گفتین که من اینو از خود شما تقریر اقرار گرفتم که فقه های الان موجود اجتهاد یاد نمیدن، ما الان همه رو داریم میبینیم.
یه مشکلی هم که حد
من گفتم روش تدریس خارجها به ویژه تو فقه اشکال داره. نه این که تو
اجازه اشادم بدید به ما دیگه خود.
نه مشکلی که از الان خارج فقه یه اصلا دیگه.